أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شام جمعه امروز متعلق بود به وجود مقدس ولی عصر حجت ابن الحسن ارواح و نافداه. برای سلامتی ایشان، برای عرض تسلیت به پیشگاهشان، برای تعجیل در ظهور با برکتشان صلوات عنایت کنید. بحث امسال ما با رویکرد تحلیل شعارهای عاشوراست. عرض کردیم اصحاب ابی عبدالله، بنی هاشم، خود امام حسین یه رجزایی خوندن، یه شعرهایی خوندن. حالا ولو همشم نرسیم، ولی از هر کدام یک بیت دو بیتشو این شبها بتونیم نقل کنیم، هم اهداف اونها رو میشناسیم، هم یه مقداری با تاریخ و زوایای مخفی تاریخ، ناگفته تاریخ بیشتر آشنا میشیم. من خیلی دغدغه دارم که بحثام تکراری نباشه. خب الان چند سال اینجا منبر میریم، هر سالم سعی دارم یک رویکرد جدیدی به بحث باشه. امسال بحث شعارها و رجزها و شعرهای عاشورا رو انتخاب کردیم که بسیار مهمه. این افرادی که اومدن وقتم نداشتن دیگه، طرفو میکشتن، شهید میکردن، نمیتونست سخنرانی مفصلی بکنه، باید گزیده و گویا و خلاصه خیلی پرمعنا تو دو تا سه تا بیت شعر حرفاشو میزده. اونم چه اصحابی. من یه جمله امروز عصر دیدم برام خیلی جالب بود، حالا بگم شما میخورده هم دلتون شاد بشه به این جمله و هم بدونید پا مجلس چه کسانی نشستید. روز عاشورا در نقل دارد دیگه اون زمانی که خیلی از دشمن کشته شده بود، کشته ها خب آمارش بالا بوده، یه وقتی عمر سعد ملعون نگاه کردید خیلی از افراد به نام از بین رفتن. یک شخصی بود به نام عمرو بن حجاج، اینو فرستاد گفت برو یک تشری بزن، خلاصه یه جوری جمع کن کار رو. این آمد وسط لشکر، خیلی جالبه، گفت یا حمقا، رو کرد به لشکر عمر سعد، گفت ای احمق ها، یا حمقا، هاولائه فرسان المصر و فرسان الهور، شما با یه آدم های عادی نمی جنگید، اینا شیرها و شجاعای شهر هست، اینها هورها و آزاده ها هستن، ذلت ناپذیرن. انهم، تعبیرش اینه، هم اینها کسایی هستن که شهادت و کشته شدن رو دارن به سبقت میگیرن، یسارعون فی القتل. یه خود جدیتر بیاید به میدان. حالا هم این حرف دشمنه، خودشونو حمقا معرفی کرد، نادان و احمق، و سپاه ابی عبدالله رو فرسان المصر، فرسان الهور. اینا یه چنین آدم هایی هستند که در روایت دارد قتلانا قتلا النبیین، کشتگان کربلا مثل کشتگان کنار انبیا هستند، با این جایگاه، با این عظمت. امشب آقایون، خواهرها، جوانا، من میخوام رجز و شعر یکی از شهدای کربلا رو به نام انس ابن حارث، حارث اسدی کاهلی. دیشب اگرتون باشد کیو گفتم؟ ابو سمامه. امشب میخوام رجز ایشونو بگم که خیلی جالبه، منتهای نکته ای از تاریخ زندگیشم بگم. ایشون کسیست که خودش میگه از پیغمبر خدا روایت شده. حالا نمیدونم خودش شنیده، یعنی عمرش انقدری بوده که پیغمبر رو درک کنه که ظاهر بعضی کتاب هاینه، یا براش نقل شده. میگه از پیغمبر خدا من شنیده بودم، روی عن رسول الله، پیغمبر خدا فرموده بود ان ابنی هازا، یعنی همین پسرم الحسین، یقتل به ارض یقال لها کربلا، در یه سرزمینی کشته میشه به نام کربلا. فمن شهده، هر کسی اون روز باشه، حالا یکی نیست، حضرت عیسی به حواریونش گفت اگر بودید امام حسین رو یاری کنید. خب حواریون که نبودن، حضرت عیسی قبل از بعثت پیغمبر ما. ایشون پیغمبر خدا فرمود هر که اون روز باشه فلینصره، باید یاری کنه. دو تا نکته اینجا بگم، دقت کنید. نکته اول، فهم بعضیا رو ببینید. این آقای انس ابن حارث خونه و زندگیشو رها کرد، آمد نزدیکی همین سرزمین کربلا که اونجا روستا بود دیگه، اونجا سکونت پیدا کرد. ظاهرا هم یه خونه ای برای خودش درست کرد و در این سرزمین گاهی هم میومد اینجا قدم میزد. سالها قبل از شهادت امام حسینا که ابن سعد، این غیر از عمر ابن سعد ها، یه نویسنده است به نام محمد ابن سعد، یه کتاب دارد به نام از طبقات الکبرا، کتاب خیلی قدیمیه، سنی هم از چیه نیست. ایشون میگه، خوب دقت کنید، ابن سعد در از طبقات الکبرا میگه یه آقایی بود به نام هیثم، این میومد رد میشد از این کربلا، تو کار مسیرش بود دیگه، میدید که این آقای انس اینجا سکنا گزیده، اینجا زندگی میکنه تو بیابون. بهش میگفت تو اینجا چه میکنی؟ میگفت من شنیدم از رسول خدا که در این سرزمین امام حسین کشته میشه، میترسم این واقع اتفاق بیفته من نباشم، من عمدن اومدم زندگی مو گذاشتم اینجا که هر موقع این اتفاق افتاد من، ببین خیلی مهمه، حاضر باشم. این کجا با اون آقایی که سینه امام حسین رو بوسیده؟ آقا بهش میگه، خودشم به امام حسین میگه شما حقی کشته میشی. آقا میگه منو یاری کن. میگه نه من نمیام. یعنی ابی عبدالله به عبدالله ابن عمر، به عبیدالله الرجوفی، از اینا دعوت کرده نمیان، اما این آقا رو دعوت نکرده. معلومم نیست چند سال دیگه قصه کربلا اتفاق بیفته. شنیده در این سرزمین امام حسین شهید میشه، زندگیشو آورده اونجا که اگر یه روزی این اتفاق افتاد این یه وقت غایب نباشه. باریکلا، شنیده بودید؟ یه همچین آدمی با یه همچین روحیه‌ای اتفاقا خب درک کرد قصه رو. روز عاشورا اومد خدمت ابی عبدالله علیه السلام و گفت آقا من خیلی وقت منتظرم، از جدتم شنیدم، اجازه بدید من برم میدان. مسنم بوده، یک خلاصه پیشانی بندی بست و ابروهاشو داد بالا محکم بست که به هر حال چشمش نیفته، چون موهای پشتی داشت. رفت میدان، انقدری که ازش می آمد نوشتن 18 نفر رو کشت. قتل 18، یعنی کشت 18 نفر از دشمن و بعدم شهید شد. ایشون یه رجزی خوانده، من حالا رجز رو میگم برای شما چیه، چون نکته دقیقی توشه. اما اون دوتا نکته که گفتم میخوام بگم، اولیش همین قصه سکونتش در کربلا بود. قصه دوم که خیلی جوان ها از ما میپرسن، ما اتفاقا این هفته سمت خدا هم که بودیم این سوال رو چند نفر پیامک کرده بودن که آقا قصه علم ابا عبدالله به حادثه عاشورا چیه؟ اگه واقعا میدانسته شهید میشه باید میرفته، خب آیا این ارزش مثلا معنوی، اخلاقی، جایگاهی، آیا مجبور نبوده تو این قصه؟ آیا یه حادثه نبوده همه گفتن باید واقع بشه، حالا واقع شده و تمام شده دیگه، دنبال قاتل و دنبال نمیدونم عامل و سبب و اینا برای چی میگردی؟ خیلی اینو میپرسن. ببینید آقایان، خواهران، علم امام حسین رو در کربلا نمیشه منکر شد، گرچه بعضی ها شدن، یعنی نتونستن این سوال رو جواب بدن، صورت مسئله رو پاک کردن، گفتن نه آقا خبر نداشت، بی اطلاع همینطوری تصادفا اینجا قرار گرفت. ولی نمیشه انکار کرد، اونقدر روایات زیاده. حضرت ابراهیم رو گفتم دیشب براتون، اتفاقا امشب میدیدم حضرت موسی هم که اومد از اینجا رد بشه کفشش پاره شد، همین کربلا پاره شد، یه خاری بود، سنگی بود، خون از پاش جاریش. ایشون هم فکر کرد یه خطایی کرده، سوال کرد خدایا من خطایی کردم که این اتفاق افتاد؟ که قبلش هم برای حضرت ابراهیم منتها در ناحیه سر پیش آمده بود. خطاب شد نه، اینجا خون مقدسی رو زمین ریخته میشه، خواستیم خلاصه تو هم توی این قصه شرکت داشته باشی، بدانی، توجه کنی. حضرت عیسی، باز امشب دیدم نقل رو، اولین کسی بود یا یکی از کسانی بود که فرمود زیاد لعن کنید بر قاتلان امام حسین، با این که امام حسین هنوز به دنیا نیامده. امام حسین که چه عرض کنم، جدش هم به دنیا نیامده، حضرت عیسی 600 سال قبل از اسلامه. و یه نقلی داره، این نقلم جالبه، که البته این نقل دو سه جا اومده، تو یکی از معابد یهود که میگن کنیسه، مال مسیحی ها رو میگن کلیسا، مال یهودی ها رو میگن کنیسه. من بعضی از جاهای کشورهایی که رفتم هم کنیسه ها رو رفتم هم کلیسه ها رو، حالا تفاوتش چیه رفتم برای دیدن، نمیخوام الان وارد اون بحث بشم. ولی این تو تاریخ آمده 300 سال قبل از کربلا، قبل از بعثت رسول خدا، نه کربلا. ببینید 3 قرن قبل از بعثت رسول خدا، یعنی حدود 1700 سال پیش مثلا، یه سنگی پیدا شد توی کنیسه، یکی از همین کنیسه های یهود، که بعدن هم اینو دیدن، یعنی بعد از شهادت ابا عبدالله هم این بوده. یه شعری نوشته بود روی این سنگ، کنده بود و اونجا بود، که هیچ کس معناشو نمیفهمید یعنی چی. شعر این بود: اترجو امتن قتلت حسینا شفاعت جدهی یوم الحسابی. آیا امتی که حسین رو میکشن انتظار دارن جدش رسول خدا شفاعتشون روز قیامت بکنه؟ کسی نمیفهمید این شعر یعنی چی. 300 سال قبل از بعثت، اترجو امتن قتلت حسینا شفاعت جده یوم الحسابی، که بعد از شهادت امام حسین عده‌ای رفتن تو این کنیسه و این شعر رو دیدن، فهمیدن این سنگ نوشته کهن 3 قرن پیش، چون کربلا 61 دیگه، 3 قرن خورده ای پیش، چی میخواسته بگه؟ انکار قصه علم به کربلا ممکن نیست. ولی آقایان، خواهران، جوانان، من یه جمله بگم، همه ما تو زندگیمون یه اتفاقاتی میفته. الان شما از این در دارید بیرون، فردا، پس فردا، آخر هفته، سال دیگه، تو زندگی های ما یه اتفاقات مثبت و منفی میفته، چه بدونیم چه ندونیم. مثال عرض میکنم، فرض کنید فردا 10 صبح قراره برای کسی تصادف اتفاق بیفته. حالا این تصادف به اختیار خودشه، بد رانندگی کرده، بی همه عواملش هم اختیاری. من و شما از صبح که خونه میای بریم تو شب، 10 ها اتفاق، حادثه، سخن، کلام درامون پیش میاد که هم اختیاریه. خوب گوش بدید چی میگم، چه اینا رو بدونیم چه ندونیم. منتها ما چون ظرفیت نداریم نمیدونیم. یه راننده که کارش رانندگی کافیه بدون یه رو تصادف میکنه، دیگه پشت ماشین اصلا نمیشینه، خونه بیرون نمیاد، چون ظرفیت نیست. اطلاع به ما نمیدن حوادث آینده رو، چون تأثیر میذاره. اما امام پیغمبر چون ظرفیت داره، حادثه‌ای که به طور طبیعی اختیاری بدون جبر رو روال عادی پیش میاد رو بهش خبر میدن. این علم استفاده اختصاصی نداره، فقط یه اطلاعه. و الا ابی عبدالله به اختیار خود کربلا اومده، قاتلانش به اختیار امام حسین کشتن و جهنم میرن. عرض میکنم ابی عبدالله علیه السلام مرتب میفهمه منو رها کنید بذارید برم کوفه. این تمام قصه طبیعی است. اما اونی که اتفاق میفته، حالا که دوستان یه مثال قشنگی میده، تو فرض کنید تو هیئت دولت توی مسئولین بالا یه وقتی بیان یک چند تا وزیر به تو تا سه تا بگن فردا قرار مثلا فلان جنس گران بشه، فلان جنس مثلا سهمیه‌ای بشه، یا فلان اتفاق تو کشور بیو، فقط جهت این که این آمادگیشو داشته باشه، نه این تو که روزنامه کنه داد بزنه بره اون جنسو بخره ذخیره کنه. عرض میکنم نه، این اطلاعه چون این بابا شخص اول دوم مملکته باید یه روز زودتر بدونه، فردا دو روز زودتر. ما الان ممکنه اتفاقاتی رو بعضی هم میدونن مال 20 روز بعد، خود دولت میدونه مثلا یک ماه بعد این کارو خواهد کرد، اما باید او بدونه، اعلام هم نکنه. قصه کربلا اگرم بیان شده، اگرم ذکر شده، علم ابی عبدالله یک علم جداگانه و اختصاصی است، هیچ منافاتی با اختیار آقا نداره. عزیزان ما که رومین میرفتن تو فتح المبین، همین شهدایی که اینجا هستن و ما میهمان سفره این شهدایی، این عزیزان بهشون گاهی گفته آقای میدان مین با صد تا شهید باید باز بشه. آیا مجبور بود؟ قبلش هم میدانست، یقینم داشت، جز شهادت مسیری نیست. این توضیحی که میخواستم خدمت شما عرض کنم. خب انس ابن حارث کاهلی اسدی، آقایی که خود حدیث نقل کرده، خودش هم پاش وایساده، خیلی حدیث میخونن پاش وای نمیستن، حسان ابن ثابت خودش تو قدیر تبریک گفت، خودش هم تو صحیفه یادش رفت، کنار پیغمبر خدا بعضیا به امیرالمومنین تبریک گفتن، خودشون هم یادشون رفت. فضایل امیرالمومنین و احادیث قدیر رو صحابی نقل کردن که خودشون بعد از رحلت پیغمبر فراموش کرده. حدیث نقل کردن مهم نیست، عمل کردن مهم. خودش نقل کرد، خودش هم عمل کرد. چه جور عمل کرد؟ عملی که اومد زندگیش رو آورد کربلا، موند، امام حسین رو درک کرد، اجازه گرفت، میدان رفت، به شهادت رسید. اما رجزش چی بوده؟ خوب گوش بدید، سه بیته، من فقط یه بیتش رو میگم که بشه حفظش هم کرد. اومد میدان، بعضی از اونایی که میدان میامدن اسم خودشون هم نمیگفتن، نمیگفتن من کیم، از جمله ایشون نگفت من کیم، فقط اینو گفت، گفت آل و علیین شیعت و رحمانی و آل و حربن شیعت و شیطانی. دو تا کلمه گفت. آقایونه که اینجا جمع شدید، کربلا دو گروه شیعه است، شیعه شیطان، شیعه خدا، پیرو الله، پیرو شیطان. خب حالا کیا هستن؟ آل و علی، هر که پیرو علی ابن ابی طالب. چرا نگفت آل و حسین؟ خب دو کربلا است، دوی آل و حسین. نه، قصه کربلا رو بغض علی ابن ابی طالب، داستان شیعه داستان امامت امیرالمومنینه. نگفت آل و حسین، بعدم نگفت آل و یزید، رفت سر منشأ، گفت ببینید از آغاز یه ابو سفیانی بوده، یه رسول خدا و امیرالمومنین، ابو سفیان و معاویه، رسول خدا و امیر المومنین، هر کس پیرو علی ابن ابی طالبه، نگفتم آل پیامبر. چرا؟ چون ها میگفتن ما پیغمبر رو قبول داریم. مثلا آل و علیه، هر کسی خاندان امیر المومنینه شیعه خدا، پیرو خدا. و آل و حربن، هر کسی دنبال رو ابو سفیان، شیعت و شیطانی. من نکته ای که میخوام اینجا به شما عرض کنم، وقتم زیاد نیست، باید خلاصه بگم، اینه برادران، خواهران، جبونا، خیلی ها از ما میپرسن شیعه از کی درست شده، از کی گفتن شیعه. این نویسنده های مقرض که الان هم توی این شبکه ها تبلیغ میکنن، 11 تا نظریه دادن در این رابطه. من یه کنفرانس دانشگاه تهران بود، 2 جلسه رفتم، فکر کنم ضبطم شد، راجع به شیعه شناسی مفصل اونجا این 11 تا رو گفتم. الان هم نمیخوام توضیح بدم. بعض جا گفتن آقا اصلا شیعه رو ایرانی ها درست کردن، بعد از قصه عرض میکنم کربلا و شهادت ابی عبدالله اینها دامن زدن، یا نه صفویه درست کردن یا آل بویه درست کردن. اینو گفتن. بعضی گفتن نه اصلا شیعه بعد از قتل عثمان درست شد، خلیفه سوم که کشته شد، عده جمع شدن در دفاع از امیرالمومنین، گفتن شیعه. بعضی گفتن نه ببین، میگن شیعه جعفری، اینا رو امام صادق علیه السلام بنیان گذاری کرد، ولی قبل از امام صادق شیعه به کار نبود. حرفای دیگه هم زدن، ولی من یک جمله میگم. کتابم در این رابطه زیاده، آیت الله سبحانی داره، آیت الله مکارم داره، یک کتاب داره آیت الله مکارم، 110 درس درباره امامت، خلاصه ساده فارسی بگیرید بخونید، یه خود مذهبتونو با دلیل ازش دفاع کنید. آقایان عزیز، خواهران گرامی، اصلا این سوال غلطه، شیعه از کی درست شده؟ از هیچ وقت. شیعه همراه با رسالت پیغمبر بود، با نبوت پیغمبر بوده، چون بارها و بارها منابع اهل سنت هم دارن، حاکم نیشابوری در شواهد و تنزیل داره، رسول خدا تا علی رو میدید، علی علیه السلام، انت و شیعتک هم الفائزون، تو و شیعه هات رستگارید، انت و شیعتک تردون علی الحوض، تو و شیعه ها تو بهش کنار حوض میای پیش من. ببینید یک آیه تو قرآنه، خوب دقت کنید، آیه اینه ان الذین آمنوا، یا الذین آمنوا، والا شک دارم ان نداره یا نه، الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، هر کسی ایمان و عمل صالح داشته باشه بهترین آدم رو کره زمینه، خیر البریه. حدود 20 تا روایت تو منابع اهل سنت عالم حنفی حاکم نقل کرده که تا علی ابن ابی طالب انقدر پیغمبر گفته بود که دیگه معروف شده بود، تا علی ابن ابی طالب و اصحاب تو کوچه می دیدن، تو خونش می رفتن، پیش پیغمبر می آمد، نمی گفتن علی آمد، می گفتن اقبل خیر البریه، خیر البریه آمد، یعنی برترین آدم رو کره زمین. کلمه خیر البریه رو دقت کنید چی میگم، اصحاب پیغمبر امیرالمومنین رو که می دیدن نمی گفتن علی آمد، می گفتن کی آمد؟ خیر البریه، یعنی این آیه. این قصه ساده ای نیست. یه داستان دیدم خیلی جالبه، یه وقتی اینم تو پرانتز بگم، نه خدایی نکرده این حرفایی که میزنیم منافات با وحدت داره، نه میخوایم تفرقه ایجاد کن، نه ما میخوایم این جوان ما بدونه چرا شیعه است، چرا از قدیر دفاع میکنه، چرا در خانه حضرت زهرا سنگ به سینه میزنه، بدانه لااقل این استحکام داشته باشه، اگه شبکه‌ای رو باز کرد دوتا اشکال میکنن گیر نکنه، نمانه. این روایتی که میخونم باز تو منابع اهل سنت، یه وقتی معاویه از سعد ابن ابی وقاص پرسید. سعد ابن ابی وقاص همین پدر عمر سعد دیگه، سردار قادسیه معروف است و کسی است که بالاخره خیلی احترامش میکرده. منم نمیخوام الان رو شخصیت سعد صحبت کنم که کی بوده چه کار کرده. پسرش نقل میکنه، یه پسر دیگهش به نام صالح، میگه معاویه از بابام سعد ابن ابی وقاص پرسید تو چرا به علی ابن ابی طالب سب نمی کنی، لعن نمی کنی؟ چون میدونید معاویه رسمی کرده بود سب به امیرالمومنین تو نماز جمعه ها، تو مئذنه ها، در سخنرانی ها، یعنی انقدر جا انداخته بود که عمر ابن عبدالعزیز سال 99 وقتی خواست اینو برداره حریف نمیشد، مردم اعتراض میکردن. به عنوان یک سنت، الله اکبر، ببین چقدر تاریخ خیانت اینها رو نقل میکنه که امیر المؤمنینی که اول من اسلمه، اول من آمنه، باید 60 سال سب بشه. سعد ابن ابی وقاص رو محاکمه کشید، گفت چرا سب به علی نمی کنه؟ گفت معاویه سه تا ویژگی، خوب گوش بدید، سه تا ویژگی علی ابن ابی طالب داره، سه تا امتیاز پیغمبر به ایشون داده، اگر یکی از اینا تو خاندان ما بود به دنیا میبالیدیم، برجستش میکردیم، یکی شما داشتیم. و من نمیتونم با این سه تا ویژگی علی رو سب کنم، من نمیتونم با این سه تا ویژگی حرفی در علیه امیر المومنین بزن. گفت چیه اون ستا؟ تیتراشو میگم برات. گفت یک کسا، دو منزلت، سه رایه. حرفشو توضیح میدم خلاصه. گفت سه تا جمله پیغمبر به امیر المومنین فرمود. یکی قصه کسا که همه نوشتن، ایشبم به نظرم گفتم وقتی این پنجتا رو جمع کرد فرمود اهل بیت من اینا هستن، آیه تطهیر نازل شد، این امتیاز. امتیاز دوم منزلت. بارها فرمود از جمله تو جنگ تبوک انت منی به منزلت هارون من موسی. چطور هارون وزیر موسی بود، جانشین موسی بود، تو هم مثل هارون هستی نسبت به من؟ البته یه فرقی داره، هارون پیغمبرم بود، شما پیغمبر نیستی، الا انه لا نبی من بعد. سومیش رایه. رایه یعنی پرچم. حالا حدیث رایه چیه؟ تو جنگ خیبر جنگ قفل شده، قلعه فتح نمیشه، امیرالمومنین هم چشم درد عجیبی داشت که چند بار این چشم درد ایشونو به بستر انداخت. اینم میگم برای اینکه گاهی مریض میشن ناراحتن، چرا شفا نمیگیرن زود، فکر میکنن که مثلا ائمه مریض نمیشدن، داغ نمیدیدن. نه آقا، همین امامی که شما بهش توسل پیدا میکنی خودش هم گاهی بیمار میشده. بالاخره گله نکن، شکمه نکن. بله توسل و تبرکم الان میگم بدون تردید موثر. تو جنگ خیبر چشم درد کرد، رسول خدا یه روز خواستشون، دست مبارکش رو گذاشت به چشم امیرالمومنین، یه دستی کشید، چشم درد خوب شد، شفاست دیگه، رحمته. اینو باز منابع اهل سنت هم دارن، فرمودن که روز قبلش فرموده بود نگران نباشید، فردا رایه یعنی پرچم رو میدم دست کسی که قلعه رو فتح کنه، جنگ رو تمامش کنه، و کسی که خدا و پیغمبر دوستش دارن، اونم خدا و پیغمبر رو دوست داره. آقا همه دیدن پرچم و داد دست امیرالمومنین، فرمود هازا رجل یحب الله و رسوله، این آدمی که خدا و پیغمبر دوست داره اونا رو، اینا ایشون هم خدا و پیغمبر رو دوست داره. گفت جناب معاویه من با این سه تا حدیث نمیتونم سب به علی کنم. کسا چی بود دیگه؟ منزلت، رایه. این یه گوشه است، یک کمیه از فضائل علی. پس آل و علی شیعت و رحمانی یعنی چی؟ میدونید یعنی چی؟ یعنی ما شیعه علی نیستیم، ما شیعه خداییم. چون پیرو امیرالمومنین پیرو خداست، چون علی توحید میآموزه با نهج البلاغه، علی نبوت میآموزه با نهج البلاغه، امیرالمومنین اخلاق میآموزه با کلماتش، مدیریت میده با حکومتش. ولذا این سوال غلطه، از کی شیعه ایجاد شد؟ شیعه امامی اثنا عشری پیرو دوازده امام تو کلام پیغمبر آمده، در زمان حیات امیرالمومنین فرموده. پیغمبر این روایت هم اهل سنت دارن، بارها فرمود بعد از من 12 نفر امیرن، الائمه من بعدی 12. اینا چیزایی نیست که بشه انکار کرد. من میخوام یه خورده با استدلال دوستان وارد این بحث بشه. این رجزی که ایشون خوند، آل و علیین، هر که پیرو امیرالمومنینه بنده خداست، اهل نمازه، اهل توحیده، اهل قلوب نیست، اهل عمله. چرا؟ چون مساوی آل و علیین مساوی شیعت الرحمن. اما هر که تو اردوگاه بنی امیه شیعت و شیطان. این عرض من تا اینجا تمام. فقط یه نکته کوچیک بگم و مصیبت بخونم، و اون نکته این، البته این نکته توضیح مفصلی داره، باز وقت نیست، فقط اشاره میکنم. آقایون جوونا، ده ها روایت داریم که ائمه ما به پیروانشون فرمودن اگر کسی این ویژگی ها رو داشته باشه شیعه ما نیست. حالا که گفتیم بذار آسیبشم بگیم، لیس من شیعتنا. من امشب اینا رو جمع‌آوری کردم، همش هم یادداشت کردم، ولی فرصت نیست بخونم. فقط بدانید لیس من شیعتنا. من یه چیزی که جالبه براتون بگم، امام کاظم فرمود لیس من شیعتنا من لا تتحدث المخدرات به ورعه. چرا تعجب کنه شما چرا یکی رو انتخاب کردید؟ چون همه تون جوونید. فرمود شیعه ما نیست کسی که با زنها وقتی حرف میزنه با تقوا حرف نزنه، یعنی نگاه به نامحرم کنیم. شیعه ما نیست کسی که، ببینید لیس من، چند تا منبع محکم داره این حدیث از جمله کافی مرحوم کلینی، لیس من شیعتنا من لا تتحدث المخدرات به ورعه. چرا امام صادق رو این دست گذاشته؟ یعنی جوان، ارتباط با نامحرم، دوستی چتی و نمیدونم رابطه موبایلی و رابطه چنین و اینا، همش بی تقواییه. اگر کسی اومد تو زندگیش ارتباط با نامحرم، اومد گفتگوی حرام، توجیه هم نکنیم. گاهی بعضی اسامی دیگه میذارن روش، مخصوصا دوستان که مذهبی هن، یه خورده اینجور ارتباطات رو توجیه دینی میخوان بکنه، حواستون جمع باشه. لیس من، یه آقایی است به نام مرازم، اینو بگم و بحثم تمام. میگه اومدم مدینه یه خانه‌ای گرفتم اجاره کردم، تو اون خانه یه خانومی بود. خب پایشون اومده برای چه کاری نمیدونم، کاسب بوده، دانشجو بوده. بالاخره میگه خیلی از این خانم خوشم آمد و خواستگاری کردم، ایشونم قبول نکرد، گفت من ازدواج نمی‌کنم. خیالم راحت شد. بالاخره منم به هر حال بی دقتی کردم، یه روز یه جایی که خلوت بود دست به طرف این نامحرم بردم که متعرضش بشم. چون فریاد زد و من خلاصه گریختم از این صحنه. و عصرش یا فرداش اومدم خدمت آقا امام کاظم. تا وارد شدم، امام کاظم دیگه علم داره، خبر از کار مخفی افراد داره. تا وارد شدم آقا فرمود لیس من شیعتنا، شیعه ما نیست کسی که تو خلوت مواظب خودش نباشه. به قول معروف میگه افتاد به او داریم. فهمیدم آقا چی میخواد بگه. میخواد بگه چه غلطی بود کردی، زنت نشد نشد، تو حق نداری متعرض نامحرم بشی. فرمود لیس من شیعتنا، شیعه ما نیست کسی که من اذا خلا، کسی که تو خلوت قلبش و خودش رو کنترل نکنه. من از میان ده ها روایتی که بود هم یکی رو خوندم، کنترل ارتباط با نامحرم کسی نداشته باشه، میگه لیس من شیعتنا. امام صادق فرمود شیعه ما نیست کسی که قولش با عملش منطبق نباشه. یخالف و قوله و عمله، قول بده عمل نکن، حرف بزنه. پس حالا که افتخار شیعت و علیه دارید، شیعت و رحمان دارید، شیعت و حسین دارید، خیر البریه رو انشاءالله پیروی میکنید، تردون علی الحوض انشاءالله در بهشت کنار کوثر بر رسول خدا وارد میشید، اهل فوزی، این همه امتیاز به شما دادن که پیغمبر خدا فرمود خداوند به شیعیان ما امیرالمومنین هنگام جان دادن، آسان جان دادن، قیامت، بهشت و و و ده ها امتیاز به شما داده. ولی یه وقت نرید تو پرانتز لیس من شیعتنا، تو این بمانید، هم شیعه اعتقادی، چون شیعه هم اعتقادی هم اخلاقی، هم شیعه اخلاق، اعتقاد به ولایت امیرالمومنین، به قدیر، به امامت نه خلافت، و اخلاقی که از من و شما خواستن. خب کافیه دیگه، به همین میزان اکتفا کنیم خدمت شما برادران، خواهران، بینندگانی که این برنامه رو دنبال میکنن و مطالب رو گوش میدن. امشب هم این برنامه به طور ویژه برای مجموعه با کاروان خورشید انشاءالله پخش خواهد شد و عزیزانی دنبال خواهند کرد. این بحث شعارهای عاشورا رو خداوند انشاءالله به همه ما توفیق پیروی از امیرالمومنین، توفیق حشر و نشر با ایشون رو عنایت بفرماید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. یه ذوقی به خرج دادن بعضی ها، این شبها رو تقسیم کردن، البته نه روایتی داره، نه آیهی داره، نه حدیثی داره، صرف ذوقه. خوبم هست، قشنگ منظم کردن، مثلا یه شب مسلم ابن عقیل، یه شب روضه ورود، یه شب بچه های امام حسن، یه شب علی اکبر، علی اصغر. ذوقی به خرج دادن تو این چند ساله اخیر هم بیشتر این تقسیم و این تنظیم صورت گرفته، کار قشنگی هم. تو این تقسیمات و تنظیمات ذوقی به خرج دادن شب سوم رو به رقیه بنت الحسین اختصاص داده، گرچه این روزه بعد از عاشوراست، تو ماه صفر خونده میشه، ولی خب جا دارد این نازدانه ابا عبدالله امشب یه یادی ازش بشه. نازدانه‌ای که کامل بهایی، عمادالدین طبری در کامل بهایی در چند سطر فقط مصیبتش رو نقل کرده و این مصیبت جا داره کتابها براش نوشته بشه، اشعار براش گفته بشه. گرچه سطور نقل مصیبت کوتاهه، ولی مصیبت فوق‌العاده عمیقه. من فقط یه جمله‌ای به شما بگم بعد مصیبت رو بخونم. یکی از این دوستان من که شاید هم اینجا باشه، گاهی میاد شبها، ایشون دو سال پیش برای من نقل کرد، گفت من برادرم توی بنایی سقف خراب شد و از دنیا رفت. ایشون میفرمون که دختری داشت 3 سال یا 4 سالش، خیلی بیتابی میکرد چون خیلی وابسته بود. شون میگو ما خیلی بهش محبت کردیم، عموش بود، منزلمون میبردیم، مسافرت میبردیم، به هر شکلی سعی کردیم خلاصه این چاله ها یا اون خلع رو براش پر کنیم. یه روز صبح من نشون دادم خیلی ناراحت، گفتم چیه؟ گفت دیشب 2:30 همه ما رو این بچه به مصیبتی مبتلا کرد، به ناراحتی مبتلا کرد که تا صبح نخوابید. گفتم چی شده؟ گفت 2:30 دیشب بیدار شدم، گفت میخوام برم سر قبر بابا. هر چی کردیم، گفتیم بابا همین شاهزاده اسماعیل هم دفن پدرشون، خدا رحمتشون کنه، امامزاده اسماعیل اینجا دفن. عرض میکنم که عذر میخوام، امامزاده سید علی، امامزاده شاه سید علی دفنه. گفت بالاخره ول نکرد، بلند کردیم نیمه شب بچه رو، اومدیم دیدیم در بسته، با یه مکافاتی میگفت خادم رو بیدار کردیم. ناراحت شد، گفت 2:30 که سر قبر آمد. گفت بابا استثنایی، این بچه رها نمیکنه، داره از بین میبره ما رو. هر چی اسباب بازی بردیم، هر چی پارک بردیم، هر کجا بردیم، میگه قبر بابا. میگه وقتی آوردیمش خودش رو انداخت رو قبر بابا، زبونش گرفت، نتونست حرف بزنه، قفل کرد، قفل کرد. اونچنان که میگفت حاج آقا به من میگفت تا صبح ما نشستیم اشک ریختیم. آقا این مسئله شوخی نیست، خیلی سخته. ببینید کوچکترین بچه ابی عبدالله علی اصغر که ابی عبدالله یه عنایت ویژه بهش کرده، اومده بغلش کرده، بوسیده، بعد از او این بچه 3 ساله است. من نمیگم اینا رو جای خواندم دیدم، ولی به طور طبیعی علاقه عجیبی بین این پدر و دختر بوده. حالا کربلایشون رو بغل کرده بوسیده، نمیدونم، ننوشتن اینا رو جایی، چقدر ارتباط این دختر رو، چون ابی عبدالله بچه های دیگه هم داره، اما این ارتباط چقدر صمیمی بوده که این نازدانه 3 ساله تو خرابه، که حالا خرابه هم نه این که حالا ذهنتون بیاد جای خرابی بوده، نه، اون منطقه به نام خرابات معروف بوده، سقف نداشته، یه جای خاصی کنار کاخ یزید بلند شد سراغ ابی عبدالله علیه السلام رو گرفت. چه کرد؟ همه بیدار شدن، زینب کبرا، امام سجاد، یه کربلایی درست کرد، یه عاشورایی درست کرد، یه قوقایی ایجاد، یه بلوایی به پا شد. من نمیتونم قبول کنم که یزید ملعون و اطرافیانش تصادفی این سر رو فرستاده باشه. هر چقدر آدم بیرحم باشه این کارو نمیکنه، عمدن کردن این کارو، خواستن یه داغ دیگه ای به دل زینب بگذارن، یه داغ دیگه ای به دل امام سجاد بذارن. نمیدانم، عرض کردم یه بچه با قبر بابا چه میکنه؟ اصلا نمیشه فکر کرد. یه سر غرقه به خون، لبهای کبود، پیشانی شکسته، سری که دیده اما هیچ کجا بغل نگرفته، دیدن از راه دور فرق میکنه، با این دستای کوچولوش سر رو برداشت، میان دامن گذاشت. چقدر طاقت داره مگه یه بچه؟ یه نگاهی کرد به پیشانی ابا عبدالله، به محاسن غرق خون ابی عبدالله. خیلی طول نکشید آرام شد، آرام شد. وقتی آمدن دیدن جان به جان آفرین تسلیم شد، در یه طرف ابی عبدالله، نازدانه ابی عبدالله، یه طرف هر کجا میشستید سه مرتبه یا حسین.